الحديقة الخامسة في المفتدى. حدیقه پنجم، فصل پنجم از این کتاب درباره مفردات است. یعنی در این حدیقه یک تعداد از مفردات رو پیش میکشن و تک تک برای هر کدام معانی رو که دارن بازگو میکنن. مثلا حمزه چه معانی مختلفی داره، این نه چه معانی مختلفی داره، لو چه معانی مختلفی داره و به همین ترتیب یک سلسله از مفردات را که عادتاً مفردات یا حرفن یا اسمن، عادت برای اینه که مفردات وقتی میگن اونایی هستن که یا حرفن در درجه اول و یا اسمن در درجه دوم، اینها رو بازگو میکنند و معانیش رو میفرمایند و موارد استعمال مختلف. الحدیقه الخامسه، حدیقه پنجم، باغ پنجم، بوستان پنجم، یعنی فصل پنجم. فصل پنجم کتاب فل مفردات، درباره مفردات. حالا نخستین مفردی که شروع میکنن الهمزه، معانی مختلف همزه شروع میکنن که چه هست الهمزه تو. اولا نخستین استعمال همزه رو میفرمان، نخستین استعمال همزه در باب نداست. قبلا هم داشتیم که برای نداء غریب و برخی هم گفتن برای ندای متوسط، برای هر دو میشه از چه استفاده کرد؟ از همزه. پس نخستین مورد استعمال همزه در باب نداست. البته همزه در باب ندا یا باید برای غریب استعمال بشه و یا باید برای متوسط استعمال بشه، دیگه برای بعید قابل استعمال نیست. البته راجع به متوسطش هم خلاف خیلی هست. اون چیزی که اجماعی هست که دیگه همه نحویون گفتند و اجماعی تمام نحویونه اینه که گفتن همزه برای نزدیک استعمال میشه، برای متوسطش رو هم برخی گفتن استعمال میشه، ولی برای بعیدش رو باز هرگز کسی نگفته است استعمال میشه. بنابراین درست است که همزه رو میگیم در باب ندا میتونیم ازش استفاده بکنیم، ولی باید بدونیم که اجماع همه نحویونه که درباره نزدیک میشه از همزه استفاده کرد. باز اجماع همه نحویون هم هست که درباره دور نمیشه از همزه استفاده کرد. و اما درباره وسط چی؟ درباره وسط بعضی گفتن درباره ندا متوسط هم میشه استفاده کرد، بعضی گفتن درباره ندا متوسط نمیشه استفاده کرد. پس بنابراین همزه رو ما در باب ندا استعمال میکنیم، اما باید دقت بکنیم که همزه رو برای ندا قریب، برای نداء نزدیک استعمال میکنیم بل اجماع، به اجماع همه نحوی، و همزه رو برای نداء بعید، برای ندای دور استعمال نمیکنیم، اونم به اجماع همه نحوی. و اما درباره متوسط چی؟ درباره متوسط نه، گروهی گفتن میشه از همزه استفاده کرد، گروهی گفتن نمیشه. پس همه قبول کردن که برای نزدیک از همزه استفاده میکنیم، همه هم قبول کردن که برای بعید از همزه استفاده نمی کنی، ولی درباره وسطش اختلافه. اکثرا گفتن درباره وسط میشه استفاده کرد از قریب، از همزه. خب این اولین معنای همزه. می فهمان الهمزتو، حرفون، همزه حرفیست که تردو وارد می شود، ورده یردو، صیغه چهارمش میشه چی؟ تردو، وارد میشود، یعنی در کلام وارد میشود. الهمزتو حرفون، همزه حرفیست که تردو وارد میشود، وارد میشود یعنی در کلام وارد میشود، در کلام میآید. لنداء القریب و المتوسط، ایشون هر دو رو فرمودن، برای نداء قریب بل اجماع ول متوسط علا خلاف فی برای ندای قریب پس البته بل اجماع، یعنی همه نحویون گفتن برای ندای قریب میتونید از استفاده بکنید، و اما برای ندای متوسط چی؟ برای ندای متوسط هم علا خلاف فی، یعنی اختلافی درش هست ولی گروهی گفتن میشه، و اما در باره بعید که دیگه احدی نگفته است میشه. این اولین معنای حمزه. یک. دومین معنای حمزه چیه؟ ولی المزارعه. میفرمان دومین معنای حمزه هم در فعل مزارع هست. در صیغه چندم فعل مزارع؟ در صیغه سیزدهم فعل مزارع. ولی المزارعه دومین مورد استعمال حمزه هم برای مزارعه است. یعنی برای فعل‌های مضارع. البته برای فعل‌های مضارع که میگیم فقط در صیغه چندم بشه 13. اون وقت یه نکته رو باید دقت بکنیم که اون حمزه‌ای که برای ندا استعمال میشه همیشه مفتوحه. یعنی همیشه میگیم ا. ولی حمزه‌ای که برای مضارع هست گاهی مفتوحه گاهی مضمومه. مثلا اگر از ضرب یضرب رو میفرمایید، خب میگی ضرب یضرب و صیغه 13 همش پیش چی؟ اضرب و همزش چیه؟ مفتوحه. ولی اگر از اکرم یکرمو میگی میشه اکرم یکرمو صیغه 13 همش پیش چی؟ اکرمو، پس همزش مضمومه. بنابراین آقایون دقت دارن که اگر در باب ندا همزه رو استعمال کردیم همیشه مفتوح هست، ولی اگه در باب مزارعه استعمال کردیم گاهی مفتوح است و گاهی مضمومه. یه وقت مثل از ربوی که مفتوح است، یه وقت مثل اکرموی که مضمومه است. این هم دومین استعمال حمزه. سومین استعمال حمزه ولی تسویه. سومین استعمال حمزه استعمالی است که میگن استعمال شده از حمزه برای تسویه. دقت کنید، خب برای تسویه که استعمال میشه و یعنی چه؟ میفهمان که برای تسویه که اون حمزه برای تسویه است. تسویه در لغت ها یعنی مساوی قرار دادن. ای دو تا چیز دادن مساوی بدونید، نمیگن تسویه. خب حالا که ما یه حمزه رو میگیم حمزه تسویه است، میفهمان که وحیت داخلت و علا جملت فی محل مصدر. فهمان وحیت داخلتو و این حمزه تسویه اونیست که داخل می شود وحیه، این هیه یعنی اون حمزه، وحیت داخلتو و اون حمزه تسویه اونیست که داخل می شود علا جمله بر سر جملهی داخل می شود. فهمان که فی محل مصدر، که در محل مصدر است، یعنی قابل تبدیل به مصدر هست. مثل چی؟ نحو ماننده سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. قرآن میفرماید که ای پیامبر برای اینان مساوی است، چه بترسانیشان چه نترسانیشان، به هر حال ایمان نمی آورند. برای این گروه از کفار مساوی است که چه توی پیامبر بترسانی این گروه را از عذاب روز قیامت، چه نترسانیشان از عذاب روز قیامت، مساوی است با هم. اینا ایمان بیار نیستند، اینا ایمان نمی آورند. سواء علیهم، مساوی است برای آنان. اعنذرتهم ام لم تنذرهم، چه بترسانیشان چه نترسانیشان، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. برایشون مساوی است. ترساندن تو و نترساندن تو، انذار کردن تو و انذار نکردن تو، هر دو برای کفار مساوی است. چرا؟ چون انذارشان بکنی ایمان نمی آورند، انذارشون هم نکنی بازم ایمان نمی آورند. سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. سواء علیهم مساوی است بر آنان، برای آنان مساوی است. اعنذرتهم ام لم تنذرهم، چه بترسانیشان چه نترسانیشان، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. این است که به این حمزه میگیم حمزه چی؟ تسویه. چرا میگیم حمزه تسویه؟ بخاطر اینکه برای نشون دادن دو امر است که به ظاهر به نظر میاد با هم مساوی نباشن ولی فی الواقع با هم چی هم؟ مساوی هم. ظاهرا به نظر میاد انذار با عدم انذار فرق بکنه، ظاهراً به نظر میاد ترساندن تسلی داشته باشه که در نترساندن مؤثر نیست. ظاهراً اینجور به نظر میاد. به نظر میاد که ترساندن یه تأثیرات داره که نترساندن دیگه اون تأثیرات رو نداره. یعنی ظاهراً خلافی مشاهده میشه میان ترساندن و نترساندن. ولی ما میخوام بگیم نه، یعنی خلاف ظاهریه و در باطن ترساندن و نترساندن با هم فرقی ندارن. به این حمزه میگیم حمزه تسبیح. خب حالا اولا آیه رو سوره بقره است، آیه 6. این آیه سوره بقره آیه 6. سواء علیهم، مساوی است برای آنان. اعنذرتهم ام لم تنذرهم، چه بترسانیشان چه نترسانیشان، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. چه بترسونی چه نترسونی، ایمان نمی آورند. ظاهرا به نظر میاد ترسوندن با نترسوندن فرق بکنه، ولی ممکنه این فعل واقع فرقی میان ترسوندن و نترسوندن نیست. حالا میگیم که ایشون فرمودن وحیت داخلتو، و این همزه همزه تسویه اونیست که داخل میشود علا جملت، این برای یه جمله ای که فی محل المصدر، در محل مصدر است. خب پس میگن یعنی قابل تبدیل به جمله، به خدمتتون عرض کنم که مصدر هست. خب ببینید آقا سوا اون اولا ما باید ببینیم همزه ما سر کجا در اومده. میگیم سوا اون علیهم ا، بعد میگیم چی؟ انذر تمام عملم تنذر هم لا یؤمنون. دقیقا همون پس باید این ما بعد از ا رو تبدیلش بکنیم به چی؟ به مصدر. چون میگیم همزه تسویه اونیست که داخل میشه بعد بر سر یه جمله ای که اون جمله فی محل چیه؟ فی محل مصدره. درست؟ پس بنابراین ما باید بعد از همزه رو بتونیم قابل تبدیل به مصدرش بدونیم. خب اینجوریه، میگیم سبا اون علیه انذارهم و عدم انذارهم، سواء علیهم انذارهم و عدم انذارهم، سواء علیهم انذارهم. بعد از همزه بود کاملا قابل تبدیل به چی شد؟ قابل تبدیل به مصدر شد. حالا این جمله رو بخوایم ترکیب بکنیم چجور ترکیب میکنیم؟ میگیم سواءون، چرا مرفوعه؟ سواءون، میگیم سواءون، سواءون چرا مرفوعه؟ به خاطر اینکه خبر مقدمه. سواءون مرفوع است به خاطر اینکه خبر مقدمه. سواءون مرفوع برای اینکه خبر است، اما خبر مقدم. مبتداش چی؟ انذارو، انذارو مبتداش. بنابراین انذارو باید بگیم مبتدای مؤخر. پس انذارو مرفوع است برای اینکه مبتدا است، اما مبتدای مؤخره، مبتدای به تأخیر افتاده است، مبتدای مؤخر، مبتدایی که به تأخیر افتاده است. و سواءون مرفوعه به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه خبر مقدمه. خب حالا اینکه مبتدا خبر پیدا شد، بقیهش دیگه آسان. علیهم، علیهم جار رست و مجرور، علیهم جار رست و مجرور، علا جار رست، همم که مجروره، یعنی محلن البته مجرور. خب علیهم جار رو مجرور متعلق است به خود سواءون، چون سواءون شبه فعل. پس علیهم علیهم جار رست و مجرور متعلق است به سواءون. انذار، هم انذار رو هم که چه است؟ مضاف الیه برای انذار، محلا مجروره. این واو هم چه واویه؟ واو عطف عدم رو عطف کرده است بر چی؟ بر انذار. میگیم انذار رو و عدمو، عدم به وسیله واو عطف عطف شده است بر انذار، میگیم عدمو. بعد میگیم انذار رحم، چرا؟ بخاطر اینکه انذار مضاف الیه برای عدمه، همم که مضاف الیه برای انذاره. پس میشه سواء علیهم انذارهم و عدم انذارهم، مساوی است بر آنان ترساندنشان و نترساندنشان. ترساندن و نترساندن، انذار و عدم انذار برای آنان مساوی است. بعد بعدم که میگیم چرا مساوی، چون میگه لا یؤمن، ایمان نمی آورند. چه بترسونی چه نترسونی، ایمان نمی آورند، پس ترسوندن و نترسوندن با هم مساوی. که اینا گفتم سوره بقره آیه 6. ولی استفهام و برای استفهام، گاهی وقتا می حمزه، حمزه چی میشه؟ استفهام میشه. ببین آقا ادات استفهام سه دسته میشه. ادات استفهام سه دسته است. این اداتی که برای استفهام استعمال میشن، ادات استفهام سه دسته هستن. یه دستشون هم برای تصور استعمال میشن، هم برای تصدیق. حالا بگم یعنیش. هم برای تصور استعمال میشن، هم برای تصدیق. یه دستشون اینجور. یه دستشون برای تصدیق تنها استعمال میشن، یه دستشون هم برای تصور تنها. این سه دسته هستن. ادات استفهام، ادات استفهام یا بفرمایید ادوات استفهام، فرق نمیکنه. اگه به ادوات استفهام بگید بهتر هست، تو جمع اداته. خب ادات استفهام یا بفرمایید ادوات استفهام، این ادوات استفهام سه دسته هستن. یه دسته هم برای تصور استعمال میشن، هم برای تصدیق، برای هر دو. یه دسته فقط برای تصدیق استعمال میشن، یه دسته فقط برای چی؟ برای تصور تنها. پس یه دسته هم برای تصور هم برای تصدیق، یه دسته فقط برای تصدیق دیگه برای تصور نه، یه دسته هم فقط برای تصور دیگه برای تصدیق نه. اون دسته ای که هم برای تصور استعمال میشن هم برای تصدیق، حمزه استفهام اه فقط آن اه هست. اه حمزه استفهام همین که الان مورد بحث ماست. این هم برای تصور استعمال میشه، هم برای تصدیق. حالا میگم یعنی چی؟ برای هر دو استعمال میشه، برای تصور و تصدیق، برای هر دو. یه دسته هستن که فقط برای تصدیق استعمال میشن، اونم فقط حل فقط برای تصدیق استعمال میشه. پس اونی که فقط برای تصدیق استعمال میشه حله، و اما برای تصور فقط چی؟ اون دیگه بقیه ادوات، هر چی دیگه هست. بقیه ادوات. خب بقیه ادوات چی ها میشن؟ من، ما، من و ما استفهامیه. من، ما، متا، اینا، ایانا، انا، دقت فرمایید، کم، اینها. بقیه ادوات استفهام. پس ادوات استفهام دو جورند آقا، سه جورن روز میکنم، سه جورن. یه جورشون هم برای تصور استعمال میشن، هم برای تصدیق، برای هر دو استعمال میشن، و اون فقط اه هست، همزه استفهام اه. یه دستشون فقط برای تصدیق استعمال میشن، و اونم چه هست؟ حل، که فقط برای تصدیق استعمال میشن. یه دستشون هم فقط برای تصور استعمال میشن، اونم بقیه ادواته. یعنی هر چیزی غیر از همزه و حل باشه و از ادات استفهام باشه، یه فقط برای چیه؟ برای تصور. خب حالا یعنی چی برای تصور و تصدیق؟ اگر اما شما در جواب سوال، اگر در جواب سوال که ازتون میکنن اسمی استعمال میکنید، اگر اسمی استعمال میکنید، وقت میگن اینجا سوال برای تصور. و اگر ولی یا نه استعمال میکنید، میگن سوال برای چی بوده؟ برای تصدیق. اگر در جواب سوالتون اسمی استعمال میکنید، وقت میگن این سوال برای تصور بوده. اما اگر در جواب سوالی که ازتون میکنن یا بله میگید یا نه، وقت میگن سوال برای چی بوده؟ برای تصدیق. مثلا ببینید آقا، اگر من به شما گفتم که حسن به مدرسه رفت، آیا حسن به مدرسه رفت؟ وقتی من میگم آیا حسن به مدرسه رفت، شما در جواب سوال من باید چی استعمال بکنید؟ یا بگید بله، یا باید بگید چی؟ نه. من میگم آیا حسن به مدرسه رفت، شما میگید بله یا میگید نه. در اینجا که شما یا بله یا نه میگید چی؟ میگن این سوال سوال برای چی بوده است؟ تصدیق. حالا میگم باز نمیگن چی؟ چرا میگن برای تصدیق؟ و اما اگر نه، یه وقتی من نمیگم آقای حسن مدرسه رفت، من میگم که کی نهار نخورده؟ اینجور میگم کی نهار نخورده؟ شما میتونید بگید بله؟ میتونید بگید نه؟ میگم کی نهار نخورده؟ شما باید در جواب من چی استعمال بکنید؟ یه اسمی بگی زید. زید نهار نخورده. حسن، حسین، تقی، نقی. اینجا میگن برای چیه؟ برای تصور. و شما سوال غیر از این دو تا میگه نمیتونید داشته باشید. هر قسم سوالی شما بکنید یا در جوابش باید بلی یا نه استعمال بکنن یا در جوابش باید چی استعمال بکنن؟ یه اسم استعمال بکنن. اگر من بگم که آیا حسن به مدرسه رفت، این در جواب نمیشه. یه سوال شما در اسم در جواب استعمال بکنید، بگید تقی، بگید نقی، بگید شهر، بگید روستا. نمیشه بگید. شما وقتی من میگم آیا حسن به مدرسه رفت، شما یا باید بگید بله یا باید بگید چی آقا؟ نه. و از این نظر میگن آیا به حسن به مدرسه رفت طلب است، اما طلب چیه؟ طلب تصدیقه، چون در جوابش یا بله استعمال شده است یا نه. اما وقتی من میگم که کی نهار نخورده، شما نمیتونید بگید بله، نمیتونید بگید نه. کی نهار نخورده؟ شما باید در جواب من چی استعمال بکنید؟ یه اسمی استعمال بکنید. زید، تقی، نقی، حسن. میگه فرض بکنید که چه شهری بمبارون شده، شما نمیتونید بگید بله، نمیتونید بگید نه. وقتی میگم چه شهری بمبارون شده، باید اسم اون شهر رو بیارید. پس این طلب چیه؟ طلب تصوره. پس اگر شما در جواب سوالی که ازتون میشه، در جواب اون سوال اگر بله یا نه استعمال میکنیم، اون وقت بهش میگن این سوال سوال از تصدیقی بوده است. و اگه در جواب سوال اسمی استعمال میکنید، یه اسمی، زید، امر، اینجا، اونجا، ایران، این طرف، اون طرف، اسم مکان، اسم زمان، هرچی اسمی استعمال میکنید، وقت بهش میگن سوال سوال از چی بوده؟ تصور. و شما سوال از دو تا بیرون هم نمیتونید داشته باشید. بالاخره هر سوالی از دهن شما بیرون بیاد، یا میطلبد یه جواب بله یا نه رو که میشه سوال از تصدیق، یا میطلبد جواب اسم رو که سوال از چی میشه؟ تصور. حالا چرا به اینا میگن تصور و تصدیق؟ این به منطق برمیگرده. هر کدوم از اون اوائل منطق رو چند صفحه اول خونده باشم میدونم. به خاطر اینکه یه اسم تنها رو در منطق بهش میگن چی؟ تصور. ولی وقتی یه حکم بله یا نه بکنید، بگید حسن رفت یا حسن نرفت، به حکم بله یا نه میگن چی آقا؟ میگن تصدیق. همون اوائل هر دون از آقایون همین چند صفحه، ده صفحه از اول یه منطقی خونده باشن، همون اوائل منطقی بحث هست، بحث تصور و تصدیق. این که میبینید به این میگن طلب تصوری، به این میگن طلب تصدیقه، به خاطر اینکه شما میاید در منطق میبینید یا دیده خونده که در منطق هر خدمت تصور جداگونه ای که هیچ گونه حکم بله یا نه درش نیست، فقط یه اسم جداگونه ای است که شما تصور کرده اید، اینو بهش میگن چی؟ میگن تصور. مثلا میگن تصور کتاب رو بکنید، تصور قم رو بکنید، تصور فرض بکنید ایران رو بکنید، تصور ظهر رو بکنید، تصور شام رو بکنید، تصور چشمه آب رو بکنید. اینا تمامش حکمی که درش نیست، نه بله درش هست نه نه، به اینا میگن تصور. اما اگر بله یا نه بود، یعنی به اصطلاح منطقی به بله یا نه میگن چی؟ میگن نسبت حکمیه. اگر نسبت حکمیه بود، وقتش میگن چی؟ میگن تصدیق. اینم که پس نامگذاری کرده اند به این قسم سوال ها، نامگذاری کردن سوال از تصور است، و به این قسم سوال ها گفتن سوال از تصدیق است، به خاطر اون مایه منطقیه که تو اینجا هست. اگر شما یه اسم تنها به کار ببرید، اسم تنها در منطقی تصور به حساب میاد. ولی اگه یه بله یا نه گفتید، بله یا نه نسبت حکمیه است، نسبت حکمیه هم تصور رو تبدیل میکنه به چی؟ به تصدیق. این نامگذاریش هم به خاطر همون مبادیه که در منطق خواهید دید. به خاطر. خب، حالا پس این که میگیم که همزه استفهام هم برای تصور استعمال میشه هم برای تصدیق، یعنی چی؟ یعنی همزه استفهام رو در بعضی از وقتا که همزه استفهام به کار میره، در جوابش بله یا نه گفته میشه که برای چی استعمال شده است؟ تصدیق. گاهی وقتا در جواب سوالی که با همزه استفهامه، یه اسمی به کار برده میشه که وقت میشه برای چی؟ تصور. ولی حل استفهامیه چی؟ حل استفهامیه حتما باید در جوابش چی به کار بره؟
بله یا نه استعمال بشه که میگیم وقت برای چی استعمال میشه؟ برای تصدیق. و بقیه ادوات استفهام چی؟ بقیه ادوات استفهام دیگه فقط برای تصوره. ببین آقا من میگم که مطار از جهت کی برگشتی؟ این مطار از جهت آیا ادوات استفهامش ای استفهامیه است؟ نه. آیا هر استفهامیه است؟ اونم نیست. پس جزء چیه؟ بقیه ادواته. بقیه ادوات هم گفتیم حتما طلب چی دارن؟ طلب تصور. یعنی در جوابشون چی باید به کار ببری؟ یه اسم باید به کار ببری. حالا مطار رجعت هایی من گفتم کی برگشتی؟ شما میتونید بگید بله؟ نه. میتونید بگید نه؟ اونم نه. بلکه در جواب مطار رجعت باید بگید چی؟ باید بگید امسه. و امسه چی؟ اسمه. پس این که میگیم همزه استفهام هم برای طلب تصور استعمال میشه، هم برای طلب تصدیق، برای طلب تصور و برای طلب تصدیق برای هر دو، یا بفرمایید برای سؤال از تصور و سؤال از تصدیق استعمال میشه، این به این معناست که در برخی از اوقات وقتی همزه استفهام در صدر جمله واقع شد، شما باید در جوابش بله یا نه بگید. گاهی وقتا هم برای وقتی واقع شد در صدر، شما باید یه اسمی به کار ببرید. پس میگیم همزه استفهام هم برای سوال از تصور، هم برای سوال از چی؟ تصدیق. اما هل استفهامی همه وقت برای سوال از تصدیقه. یعنی هل استفهامی در ابتدای هر جمله استعمال شد، جواب اون سوال چیه؟ بله یا نه هست. پس برای تصدیقه. و بقیه ادوات استفهام هم فقط برای تصورن. یعنی در ابتدای هر جمله واقع بشن، جواب سوالی که ایجاد میکنن، جواب اون سوال چه هست؟ حتما یه اسمیه. من هست آقا. خب حالا مثال میزنیم. من باش ولی استفهام مورد استعمال چهارمی که برای همزه، چون مورد استعمال اولش در باب ندا بود، دومی مورد استعمالش در باب چی بود؟ در باب مزارعه بود. سومین مورد استفهامش، مورد استعمالش در باب تسویه بود. و اما چهارمین مورد استعمالش چیه؟ ولد استفهام همزه برای استفهام هم استعمال میشه. فیطلب بها التصور و التصدیق. فیطلب بها پس طلب میشود به وسیله چی؟ به وسیله اون همزه طلب میشود از تصور و تصدیق. تصور طلب می شود و تصدیق هم طلب می شود. هم تصور طلب می شود، هم چی طلب می شود؟ هم تصدیق. خب نه و مانند چی؟ مانند از زیدون فداره ام امرون. ببین وقتی شما میگید از زیدون فداره ام امرون، آیا زید تو خونه است یا ام تو خونه است؟ وقت شما در جواب میگید چی؟ یا میگی زید یا میگی چی؟ ام. وقتی من از شما پرسم آقا آیا زید تو خونه است یا ام، شما در جواب میتونید بگید بله. میگم آقا زید تو خونه است یا ام، بگید نه. نمیشه. وقتی آدم سوال میکنه میگه آیا زید تو خونه است یا ام، شما باید در جواب چی بگید؟ یا بگید زید یا بگید چی؟ ام. پس اینجا همزه استفهامتون که میگید از ایدون فدار ام امرون، این همزه استفهام در اینجا برای تصور استعمال شده برای تصدیق؟ برای تصور. چرا؟ چون در جواب شما باید یه اسمی استعمال بکنید، یا بگید زید یا بگید چی؟ امر. پس بنابراین یه اسمی استعمال میکنید. دقیقاً یه اسمی استعمال. پس در اینجا شما همزه استفهام رو استعمال کرده اید، ولی برای طلب تصور، برای سوال از تصور. چرا برای سوال از تصور؟ برای طلب تصور. چون ما می‌بینیم که در جواب شما مجبوری چی استعمال بکنی؟ یه اسمی. وقتی من میگم آیا زید تو خونه است یا امر، شما نمیتونید بگید بله. وقتی میگم زید تو خونه است یا امر، شما نمیتونید بگید نه. نه بله میتونید بگید نه نه. باید یا بگید زید یا بگید امر. بالاخره باید اسمی به کار ببرید. اگه اسمی به کار ببرید، پس معلومه همزه استفهامتون در اینجا برای طلب چیه؟ برای طلب تصوره. نه بماند از زیدون فدار ام امرون، آیا زید در خانه است یا ام؟ شاید برسن این همزه ای که برسن از زیدون در اومده میگیم از زیدون فدار ام امرون، این همزه همزه استفهامه، ولی به وسیله این همزه استفهام طلب شده است تصوری یا طلب شده است تصدیقی؟ طلب شده است تصوری، دلیلش اینه که ما در جوابش باید یه اسمی به کار ببریم. حالا یه مثال من بزنم برای وقتی که شما اسم نباید به کار ببرید، بلکه باید یه مثل اینکه وقتی میگم عقائم زیدون این مثال که تو کتاب حالا اول خوندید از زیدون فدار ام امرون، از زیدون فدار ام امرون، آیا این سوال همزه استفهامش برای طلب تصور بود یا طلب تصدیق بود؟ تصور بود، چون در جوابش اسم استعمال میکرد. ولی اگه من گفتم عقائم زیدون، آیا زید ایستاده است؟ وقت شما در جواب میگید چی؟ یا میگید بله یا میگید چی؟ نه. پس این همزه استفهام به وسیله این همزه استفهام چی اثبات شده است؟ چی طلب شده است؟ چی استفهام شده است؟ یه تصدیقی، چون بله یا نه استعمال میکنید. پس اون مثال اولی که کتاب فرموده است از زیدون فدار ام امرون، اون مثال اولی که از زیدون فدار ام امرون، این مثال اول برای طلب چیه؟ برای طلب تصوره. از کجا میگیم برای طلب تصوره؟ چون میبینیم در جوابش نمیتونیم بله یا نه استعمال بکنیم، بلکه مجبوریم در جوابش یه اسمی استعمال بکنیم، دقت کنید، یا بگیم زید یا بگیم امر. و اما اگر مثل عقائم زیدون باشه، وقتی میگم عقائم زیدون یعنی آیا زید ایستاده است؟ خب این آیا زید ایستاده است شما نمیتونید یه اسمی در جوابش استعمال بکنید، بلکه یا باید بگید بله یا باید بگید چی آقا؟ نه. وقتی باید بگید یا بله یا نه، پس این همزه‌تون دیگه همزه برای تصور نیست، بلکه همزه ایست برای چی؟ برای تصدیق. معلوم است. خب پس این دو تا مثاله. حالا یه مثال دومی ایشون تو کتاب میزنن که این مثال دومم از قبیل تصدیقه، ولی خیلی معونه داره که ما درستش بکنیم از قبیل تصدیق. دقت کنید، اینه که من اول یه مثال برای تصدیق از خارج زدم، گفتم برای تصدیق مثل عقائم زیدون، که عقائم زیدون همزش برای تصدیقه، برای طلب تصدیقه. برای طلب تصورم همون مثال اول کتاب از زیدون فدار ام امرون. حالا مثال دوم شده، دقت کنید، مثال دوم شده که فرمان افدار زیدون ام فسوق، آیا زید تو خونه است یا تو بازار؟ کدومشه؟ افدار زیدون ام فسوق، آیا زید در خانه است یا در سوق؟ در بیابان، در بازار. افدار زیدون ام فسوق، آیا زید در خانه است یا در بازار؟ خب شما در جواب این که در خانه است یا در بازار، آیا میتونید چی باید استعمال بکنید؟ وقتی بگیم من از شما پرسم آقا زید در خانه است یا در بازار، شما چی رو در جواب میتونید؟ یا باید بگید در خانه یا باید بگید چی؟ در بازار. یعنی یا باید بگید فدار یا باید بگید چی آقا؟
فسوق
دیگه. وقتی من میگم از زیدون فدار ام فسوق، آیا زید در خانه است یا در بازار؟ خب شما یا در جواب میگید فدار یا میگید چی؟ فسوق. درسته؟ پس یا شما فدار میگید یا فسوق میگید. خب در اینجا آقا دقت بکنید، وقتی شما میگید فدار یا فسوق، ظاهرا به نظر میاد نه اینو استعمال کرده دارید. اولا گفتیم ما باید اسمی استعمال کنیم، اینجا چی استعمال کردید به جای اسم؟ فدار که جار و مجروره، فدار که یه اسم واحد نیست، فسوق هم که یه اسم واحد نیست. شما در جواب فدار استعمال کردید و فسوق، پس بنابراین یه اسم استعمال نکردید بلکه یه جار و مجرور استعمال کردید. از طرف میبینید بله یا نه هم درش نیست، فدار و فسوق بله یا نه درش نیست. خب پس بنابراین باید چیکار کرد؟ ما باید از قبیل تصورش بدونیم یا از قبیل تصدیق؟ آخه ما گفتیم از قبیل تصور وقتی باید بشه که یه اسمی در جواب گفته بشه. اینجا فدار جار است و مجرور، فسوق چیه؟ فسوق هم جار است و مجرور. از طرفی گفتیم پس تصور نیست، از طرفی گفتیم باید بله یا نه استعمال بشه تا برای تصدیق باشه، ولی بله یا نه هم نیست، چون برای تصدیق چجور میشه باشه؟ خب البته ظاهرن اینجور به نظر میاد. حالا اولا آقایون باید بدونن که ایشون این مثال برای چی زدن؟ اول برای تصوری مثال زدن یا برای تصدیق؟ برای تصدیق. چرا؟ چون برای تصور که این مثال زده بودن، برای تصور چه مثالی زده بودن؟ از زیدون فدارم امرون، از زیدون فدارم امرون. آیا زید در خانه است یا چی؟ یا ام؟ این برای طلب تصوری یا برای طلب تصدیق اون اولیشون؟ مثال اولیشون برای طلب تصوری. پس یقین میکنیم که اینه برای طلب چی گفتن؟ تصدیق. خب چجوری میشه برای طلب تصدیق باشه؟ آخه اینکه بله یا نه نداره. جواب اینه که فدار و فسوق جار و مجرورن. وقت جار و مجرور چی میخوان؟ متعلق میخوان. متعلقش چیه؟ یه یکونوه. یا اینجا هم چی آقا؟ یه یکونوه. حالا این یکونوه یعنی هست یا نیست؟ یعنی بله یا نه؟
بله.
یعنی بله. پس آقایون دقت کنن، اینکه گفتن معونه میخوادی مثال دومش رو درست کردن به خاطر این است که ما میگیم وقتی میگید فدار یا فسوق، فدار یا فسوق وقتی میگید، این فدار یا فسوق متعلق میخواد. متعلق فدار یا فسوق یکونو است. وقتی من میگم از فدار زیدون ام امران یعنی چی؟ یعنی آیا زید در خانه است یا در بازار؟ نفهمید؟ از فدار زیدون ام فسوق، آیا زید در خانه است یا در بازار؟ این شما در جواب یا میگید فدار یا فسوق. ولی دقت دارید که وقتی میگید فدار یا فسوق یعنی یکون و فدار در خانه هست یا یکون و فسوق در بازار هست. پس یه یکونو هست. وقتی این یکونو از لحاظ منطقی تصور یا تصدیق؟
تصدیق.
تصدیق به اثباته، تصدیق به بودنه. نه 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 تصدیق به نبودن که بشه، نه تصدیق به بودنه. پس این مثال مصنف هم برای تصدیقه، مثالیست برای تصدیق، اگرچه گفتم یه کمی معونه داره برای تصدیق درست کردنه، ولی به هر حال مثالی که مصنف میزدن، دو تا مثال زدن. مثال اولشون برای تصوره، اون مثالی که از زیدون فدار ام امرون، از زیدون فدار ام امرون، چون باید در جوابش یا بگید زید یا بگید امر، از این نظر از زیدون فدار ام امرون میشه مثال برای طلب تصور. مثال دومیشون دلشون میخواسته است مثال دوم رو برای تصدیق بزنن، ولی برای تصدیق خیلی بهتره ما مثال وقتی میخواییم بزنیم برای تصدیق اینجوری مثلا بگیم، بگیم اقائمون زیدون. وقتی بگید اقائمون زیدون، آیا زید ایستاده است؟ یا من میگم بله یا میگم لا. نه. و بنابراین کاملا سرراست میبینید مثال میشه برای چی؟ مثال میشه برای تصدیق. ولی ایشون به جایی که اقائمون زیدون مثال بزنن برای وقتی که میخواییم تصدیق رو برسونیم، اومدن اون مثالی که تو کتاب دارید زدن، یعنی گفتن اف دار زیدون ام فسو. شما وقتی کسی از اون پرسه اف دار زیدون ام فسو، باید در جوابش بگید یا فدار یا باید بگید چی؟ فسو. ولی آخه این هم هست که فدار و فسو اینا پادر هوا هستن، متعلق میخواد تا بهش آویزون بشن. آخه متعلق یعنی کسی که آویزون میشه، متعلق یعنی چیزی که بهش آویزون میشن. این فدار و فسوق تا متعلق نداشته باشن خودشون پادر هوا هستن، به چیزی آویزون نیستن، باید به چیزی آویزون بشن. خب یه یکونو در تقدیر پس هست. و وقتی میگید یکونو فدار، یه وقتی میگید یکونو فسوق، وقت از لحاظ منطقی میگه میشه تصور، میشه تصدیق، میشه تصدیق. چرا تصدیق میشه؟ چون حکم به اثبات شده است یا حکم به چی؟ به نفی. تو مثال ما حکم به چیه؟ به اثباته. پس اینو باید آقایون دقت بکنن. مصنف دو تا مثال زدن، یک مثال اولشون برای تصوره، مثال دومشون برای تصدیقه. مثال اولش که برای تصوره بسیار خیلی خوب، ولی به جای مثال دومشون که برای تصدیقه، اگه گفته بودن اقائمون زیدون به جای مثال دومشون بهتر بود. اگه گفتن اقائمون زیدون، زود انسان فهم میکرد که چجور اقائمون زیدون برای تصدیقه. ولی حالا به جای اقائمون زیدون مثال کتاب رو زدن، گفتن اف سوق زیدون ام فدار. این هم فی الواقع برای تصدیقه، نمیخوایم بگیم برای تصدیق نیست، ولی فهمش کمی هزینه میبره، یکی معونه میبره به زبان عربی. درسته؟ بالاخره شما یا در جواب باید فدار یا فسوق، ولی فدار و فسوق اینا اینا متعلقن، متعلق میخوان، باید به یکی سی آویزون بشن وگرنه پادر هوا میمونن. یه یکونه هست، تا اسم یکونه اومد در میون وقت چی میشه دیگه؟
میشه برای تصدیق.
به خاطر اینکه یکونه در منطق میاد میخونه اولش یکونه برای تصدیق، یعنی یه نسبت حکمیه‌ای درش هست، مثلا نسبت حکمیش ایجابیه است نه سلبیه. معلوم است آقا اینم هست. پس این آقای باید دقت بکنن در اینش. دو تا مثال زده ان، یه مثال برای تصور زدن، یه مثال برای تصدیق. مثال برای تصورشون خیلی سرراسته، ولی مثال برای تصدیقشون یکم دقت میخوام. اگه مثال برای تصدیقشون به جای اینکه این مثال رو بزنن افل دار اقارمون زید رو زدن، خب خیلی آسون تر بود. اینم از خدمت عرض کنم که بله، حالا میفهمان که دیدید که همزه استفهام هم برای تصور استعمال شد، هم برای چی؟ هم برای تصدیق. بعد فهمان که بخلاف حل، اما بخلاف حل چون میگم بخلاف حل؟ چون حل فقط برای چی استعمال میشه؟ فقط برای تصدیق استعمال میشه. فهمان بخلاف حل، بخلاف حل لاختصاص ها به تصدیق، برای اینکه حل اختصاص دارد به چی؟ به تصدیق. پس همزه استفهام هم برای سوال از تصور، هم برای سوال از تصدیق، برای هر دو استعمال میشه، ولی حل فقط برای چی استعمال میشه؟ تصدیق. دیگه نفرمودن که بقیه ادوات استفهام فقط برای چی استعمال میشه؟ فقط برای تصور. وقتی من میگم متا رجعت، یا میگم عین ذهبت کجا رفتی؟ میگم عین ذهبت کجا رفتی؟ این عینه ذهبت، این عینه نه همزه استفهام است نه حل استفهامی است، بلکه چی عینه است. حالا عینه در جوابش باید چی گفت؟ وقتی میگم عینه ذهبت شما میتونید بگید بله. میگم کجا رفتی میگید بله، میشه نمیشه. میگم کجا رفتی میگید نه نمیشه. وقتی میگم کجا رفتی باید بگید تهران. خب وقتی میگید تهران پس یه اسم استعمال میکنید، وقتی اسم رو طلب چی میشه؟ طلب تصور. اینه که ادوات دیگر فقط برای طلب چی استعمال میشن؟ برای طلب تصور. پس همزه استفهام هم برای طلب تصور، هم برای طلب تصدیق. هر استفهامی فقط برای طلب تصدیق و بقیه ادوات استفهام فقط برای طلب تصور. دیگه بقیه ادوات استفهام رو شون نفهم میدن. این هم بس. مفرد بعدی که میخوان بررسی بکنن ان هست. میفهمان ان بالفتح و تخفیف بخونه، یعنی من الان دارم انی رو میگم که بل فتح و تخفیفه. بل فتح هست یعنی ا بخوانی، ان این نخونید، اونم که اصلا نداری نفهمید، اون اصلا نداری، ولی ان بخوانی نه این. اولا این، ثانیا بخوان به تخفیف هم بخونید. یعنی چی؟ یعنی ان با تشدید نخونید بلکه با تخفیف بخونید. یعنی بخونید چی؟ بخونید ان. ما حالا داریم ان رو میگیم، انی که همزش مفتوح هست، ا هست، ای نیست و نونش هم نون مخفف مسقل نیست، مشدد نیست، ان نیست بلکه انه. میخوایم معانی این نبود. ان بالفتح و تخفیف، ان بالفتح و تخفیف، یعنی اولا همزش فتح داره، ان نیست، انه، و ثانیا به تخفیف هم هست، یعنی به تسکیل نیست، یعنی تشدید نداره. خب حالا این ان رو میخوایم معانیش ببینیم. میفهمن که اند بالفتح و تخفیف ترنو اسمیتن و حرفیتن. اول میگن آقا اند در زبان عربی هم معنای اسمی داره هم حرفی، هم اسم است و هم حرف. معانی حرفیشو کم و بیش همه آقایون شنیدن، ولی معنی اسمیشو تا حال نشنیدن که اند اسم هم باشه. میفهمن اند بالفتح و تخفیف، انی که به فتح و تخفیف است، این اند تره دو اسمیتن و حرفیتن. تره دو وارد می شود در کلام، وارد می شود در کلام، وارد می شود اسمیتن و حرفیتن، هم در حالی که اسمی هست هم در حالی که حرفی است، هم اسم است و هم حرف. حالا ببینیم کی اسم کی هست. فعل اسمیت و فعل اسمیت چه هست؟ ببین آقا اسمیه رو میگن آقا شما در وقت ضمائر مخاطب رو میشورید چی میگید؟ میگید انت، انتما، انتم، انت، انتما را دیگه نمی‌نویسم، انتون. در میفهمان شما چی مشترک در همه اینها میبینی؟ ان ان ت ان توما ان توم ان ت باز ان توما ان تون دارم. پس که ان تو همه اینها مشترک میبینی؟ برق آتوم ته تندم اینا چیه؟ میگه اینا علامت های چه هستن؟ علامت های خطاب هستن. پس بنابراین ما تا حالا چی میدونستیم؟ ما تا حالا گفتیم تمام انتا چیه؟ اسمه. تمام انتما اسمه. تمام انتوم رو ما اسم میدونستیم. تمام انته، تمام انتما، تمام انتونه رو ما تا حالا تمامش رو اسم میدونستیم. حالا ایشون میفرمان که به طبع نحویون دیگه میفرمان که نه، این ان که در همه اینها مشترک است، این ان اسمه، ولی اون ت توماتون ت توماتون نه، اونا چه هستن؟ اونا علامت هایی هستن برای مخاطبه، علامت هایی برای خطاب هستن، چون طرف مخاطبه دیگه از این نظر استعمال میفهمون. فل اسمیتو، فل اسمیتو یعنی اون انی که اسم باشد. ما گفتیم آخه ان یا اسم است یا چیه؟ یا حرفه. حالا فهمون فل اسمیتو، پس اون انی که اسم است کدوم انه؟ آن هیه ضمیر المخاطب. میفهمان اون اسمیه، اون انی که میگیم ان اسمه، هیه ضمیر المخاطب، اونه که ضمیر مخاطبه. فهمان؟ پس ضمیر مخاطب ها رو وقتی میشمورید نگید ان، به تعبیر ایشون نگید انت انتما انتم انتی انتما انتون، نه، بگید فقط ضمیر مخاطب اون چیه؟ ان. ضمیر مخاطب فقط ان هست. پس میگیم آقا این تاتوماتون که توماتون نه چیه؟ میگن نه، حرف هایی هستن که نشون دهنده چی هم؟ خطاب هم. حرف هایی هستن که علائم خطاب هم. فل اسمیتو، پس انی که ان باشه و اسمم باشه، اون کدوم انه؟ هیه ضمیر المخاطب. اسمیه همونیست که ضمیر مخاطب هست، که هم مانند چی؟ مانند انته و انتما. مثل انته و انتما، یه انی که در انته و انتما مشترک هست، این ضمیر مخاطب. خب وقت میگیم آقا پس بقیهش چی؟ آخه ما فقط ان که نمیگیم، میگیم ان تا، این تا چی؟ ان توما، این توما چی؟ ان توم، این توم چی؟ ت توما تونده، اینا که به آخر این ان اضافه میکنیم چی؟ میفهمان از برای این که ما بعدها حرف خطاب، یعنی برای این که ما بعدها اون چیزی که بعد از این ان هست دیگه، اون چیزی که بعد از ان میاد، یعنی تا توما توم، ت توما تونده، این حرف خطاب است. اینا دیگه حرف خطاب هست، اینا دیگه اسم نیست، اینا حرف خطاب هست. بعد تمام اتفاقا، اتفاقا یعنی به اجماع. حالا انشاءالله در مغنی بیاید میبینید، در باب اول مغنی همون صفحه 23 چهارمش بیاید میبینید، توی این چاپای جدید میاد میبینید که در اونجا ابن هشام رد میکنن این اتفاقا رو، یعنی اتفاقا نیست در کار، قول اغلبینه ولی اتفاقا هم چیزی نیست. ایشون که فهمان اتفاقا یعنی اجماعا، اجماعا همه نحویون گفتن که این تاتوماتوم تاتوماتونده، میگن تمام نحویون گفتن این تاتوماتوم تاتوماتونده اینا چی هست؟ حرف هست. اونا چه حرفی؟ حرفی که نشون دهنده خطاب هست. بعد انشاءالله گفتم بیاید میبینید در مغنی، انشاءالله سال آینده بیاید میبینید که در هم اوائل مغنی که میگن این اتفاقا که بعضی ها گفتن غلطه، به اغلب اینجور گفتم ولی اتفاقا اینجور نیست. وقتی یه سلسله نحویونی هستن که این نحویون اتفاقا خلاف این رو گفتن، یه گروهی که فراونی هم هستن که اینا خلاف این رو گفتن، اما به هر حال ایشون گفتن اتفاقا خیلی هم مسئله مهمی. حالا به هر حال میگن که اون انی که من میگفتم ان است و اسم، اون کدوم انی که اسمه؟ همون انی است که تو انته هست، تو انتما، انتم، انته، انتما، انتونه، اون انی که در تمام این شش تا هست، اون ان اسمه. خب میگی پس اون تاتوماتو تاتوماتو نه، اونا چیه؟ ایشون میگن اون که اونا اون تا و توما و توما اینا، اونا اجماعی تمام، ایشون میگن میگن اجماعی تمام نحویونه که چیه اونا؟ اونا دیگه اسم نیست بلکه اونا حرفه. اونا چه حرفی؟ حرف خطاب. برای چی؟ خب همینه داریم، ما همینه داریم، ما همینه داریم میگیم، ما میگیم این شش تا رو ایشون میگن فقط اسما بعدها حرف الخطاب اتفاقا. میگن چرا من میگم ان اسم یه ان اسم؟ میگن به خاطر اینکه ما بعدها اون چیزی که بعد از این ان هست، یعنی چی بعد از این انه؟ تاتوماتون نه، میگن از برای این که از تعلیلی است، یعنی به علت این که برای این که زیرا ما بعدها اون چیزی که بعد از این ان هست حرف الخطاب اتفاقا، حرف خطاب است به اتفاق نحویون، یعنی به اجماع نحویون. ایشون مفهمان ما از کجا میگم این ان فقط اسمه؟ میگن به خاطر اینکه اون چیزی که بعد از ان میاد به اجماع همه نحویون، اون چیزی که بعد از ان میاد چیه؟ حرف خطاب است. خب از برای اینکه ما بعدها اون چیزی که بعد از ان میاد، یعنی تاتوماتوم تاتوماتون نه که بعد از ان میاد، این چیه؟ حرف الخطاب اتفاقا، حرف خطاب است اتفاقا، یعنی به اتفاق نحویون. این تا الان معنای اسمی شد. پس معنای اسمی یکی بیشتر ندارم. و اما اگر ان اومدیم و اسم نبود، اسمش تموم شد، اسم فقط در یه جا اسم از اسم. و اما حرف چی؟ اگر ان بخواد حرف باشه چی؟ حالا میفهمم. ول حرفیت و حرفی که باشه، ببینید چند مورد استعمال پیدا کنه. اسم رو گفتیم تموم شد، حالا حرف. ول حرفیت و اون انی که ان حرفیه است، اولا فهمان ترد و وارد میشود در کلام، اولا ناسبتن للمضارعه، اولا اون انیست که نصب دهنده مضارعه. شما وقتی ادات نصب رو میشوید میگید چی؟ میگید ان و لن و کی و ازن، اینا ادات نصبن. یک شد چی میگید؟ میگید ان. پس اولین معنای ان وقتی حرف باشه، اون انیست که نصب میدهد به چی؟ به فعل مضارع. پس این اولین معنای ان. پس ول حرفیتو و اون انی که ان حرفیه است، یعنی حرف است، اون کدوم انه؟ اولین انی که حرف هست اینه که ترد و ناسبتن للمضارع، اونیست که ترد و وارد کلام میشود ناسبتن للمضارع، در حالی که نصب به فعل چی میگه؟ به فعل مضارع. شما وقتی ادوات نصب رو میشمرید میگید ادوات نصب چهار تاست، ادوات نصب به فعل مضارع میگید ان و لن و کی و ازن. یک شو چی میگید؟ میگید ان. ان پس نصب میده به فعل مضارع. خب این ان حرفه یکی. پس ول حرفیت و ترد و حرفیه، او انی که ان حرفیه از وارد می شود ناسبتن للمضارع، ناسبه مضارع. یکم دومین معنای انی که حرف باشه چیه؟ و مخففتن من المثقله. دومین معنایی که ان حرف باشه و معنا داشته باشه، انی که مخفف چی باشه؟ انی که مخفف ان باشه. مخفف ان نه، ایاتون بیاد میگفتیم تمام حروف مشبهتون بالفعل اینا چی میشن؟ اینا مخفف میشن غیر از یکیشون. کدوم بود که مخفف نمیشون؟ مخفف کدوم نمیشون؟ لعله که مخفف هست، لعله. میگفتیم تمام حروف مشبهتون بالفعل اینا مخفف میشن غیر از یکیشون، اونم لعله است، که لعله مخفف نمیشه، لعله دیگه نمیشه لعله. خب حالا یکی از اون حروف مشبهتون بالفعل ان بود، ان وقتی مخفف بشه میشه چی؟ میشه ان. پس این هم دومین معنای ان است وقتی حرف باشه. دقت فرمایید، نمیدونم آقایی مثل یاد چون نمونده، ما گفتیم حروف مشبهتون بالفعل شیش تا هستن، ان، ان، کان، لیک، لکن، لعل. از اینا یکیشون که اصلا مخفف باشه نیست، اون کدومی که اصلا مخفف باشه نیست؟ اون لیت هست که اصلا مخفف هست خودش، لایتا که اصلا تشدید نداره که مخفف بشه. پس لایتا که هیچ، لایتا خودش لایتا که تشدید نداره که دیگه مخفف بشه، سبک بشه. پس لایتا هیچ. پنج تا دیگه میمونه، اون پنج تا دیگه که تشدید دارن یکیشونه که نمیتونه مخفف بشه، کدومه؟ لعل. ولی چهار تا دیگه شو چی میشن؟ مخفف میشن. ان مخفف میشه میشه چی؟ ان. ان مخفف میشه میشه ان. لکن نه مخفف میشه میشه لکن. کأن نه مخفف میشه میشه چی؟ کأن. پس حروف مشبهتون به فعل 6 تا هستن، یکیشون که اصلا قابلیت مخفف شدن رو نداره و اون لیته است، چون لیته اصلا تشدید نداره که مخفف بشه، هیچ. یکی رفت کنار، 5 تا دیگه بود. از این 5 تا دیگه که قابلیت مخفف شدن رو دارن، یکیشون مخفف بشه و نیست، و اونم لعله است که با اینکه تشدید داره ولی مخفف باشه اون نیست. مونه چهار تا دیگه، چهار تا دیگه مخفف میشن. ان نمیشه ان، ان نمیشه ان، لاکن نمیشه لاکن ل و لعلم میشه چی؟ عوض میخوام کنم میشه چی؟ میشه کن. خب حالا میفهمون دومین معنایی که ان هست در اون معنا حرفه وقتی که ان مخفف چی باشه؟ مخفف ان نباشه. پس فهمون ول حرفیه تو اون انی که ان حرفیه است، این انی که ان حرفیه هست ترد و وارد میشود در کلام. یه اولی شعرش چیه؟ ناسبتن للمزاره. اولی که گاهی وقتا ناسب مزاره، پس این معنای اولش ناسب للمزاره، یعنی از حروف ناسبه است. ان و لن و کی و ازن، یکیش ان یک. و مخففتن من از مسقله، گاهی وقتا هم که از مخففتن من از مسقله است، یعنی چی؟ یعنی مخفف از مشدده است. مسقله یعنی مشدده، مخفف از مشدده است. یعنی ان میگید ولی ان مخفف ان نه است. این معنای چندم میشه؟ دوم. معنای سومی که برای ان هست و مفسرتن، گاهی وقتا معنای سوم اینه که ان میاد و مفسره است. مفسره آقایی میدنم یاد چون میاد یا نه، اصلا داشتیم یا نداشتیم، ولی زانت داشتیم ان مفسره تو هدایه هم داشتیم. ان مفسره میگفتیم بعد از یه جمله میاد که در اون جمله چی هست؟ معنای قول هست ولی ماده قول نیست. تو هدایه هم زانت داشتیم. یه انیست که بعد از جمله میاد که در اون جمله معنای قول هست، معنای گفتن هست، ولی خود ماده قول یعنی قاف و واو و لام که ماده قول نیست، یعنی قاله تو جمله نیست، یقولو تو جمله نیست، قول تو جمله نیست، مشتقات قول در اون جمله نیست. پس ماده قول درش نیست، اگرچه معنای قول درش هست. این میشه معنای چندم ان. معنای سوم ان، سوم انی که حرف باشه، یعنی یه معنا برای اسمیتش گفتیم. سومین معنایی که ان داشته باشه در حالی که حرفه وقتی که مفسر باشه، تفسیر کننده باشه. و مفسرتن، و مفسرتن، و وقتی که مفسر باشه تفسیر کننده باشه. خب مفسرتن کی هست؟ مفسرتن که باشه یعنی چی؟ اولا آقایانتون میاد ما چند تا حرف مفسر داشتیم؟ دو تا. یکی همین انی بود که الان میخوایم بگیم، یکی چی بود آقا؟ علی. ما دو تا حرف مفسر داشتیم، یکی همین انیست که الان توشیم و یکی هم ای. بگفت این دو تا حرف حرف تفسیرن، یعنی ما قبل خودشون رو تفسیر میکنن. خب حالا و مفسرتن، و وقتی بخواد مفسرتن باشه یعنی هم معنای با ای باشه، هم معنای با ای تفسیریه باشه. چون گفتیم ما اصلا در زبان عربی دو تا حرف تفسیر داریم، یکی ان یکی هم ای. خب وقتی بخواد مفسر باشه یعنی هم معنای با ای باشه کیه؟ فهمان. و شرطها، شرط این که یه انی انه مفسره باشه چیه؟ از توسط و بین جملتین، وقتیست که از توسط و واسط بشه و در وسط واقع بشه و بین دو تا جمله، که اولهما به معنی قول. میگیم که ما به یه انی میگیم انه مفسره است، وقتی یه انه مفسره ما میار چند تا جمله واقع بشه؟ میار دو تا جمله واقع بشه که جمله اولش معنای قول درش باشه ولی حروف قول درش نباشه. و شرطها، و شرط انی که ان مفسره باشه، شرطش چیه؟ شرطش این است که اب توسط و بین جملتین، در وسط واقع بشه. بعد توسط یعنی در وسط واقع شدن، در وسط واقع بشه، بعد میان چی و چی در وسطشون واقع بشه؟ بین جملتین، میان دو تا جمله واقع بشه. که اولهما به معنی القول، که اولین این دوتا، اولین این دوتا جمله به معنای قول باشه. وقتی به معنای قول باشه آیه باید دقت بکنن، به معنای قول باشه، اما دیگه الفاظ قول، حروف قول درش نباشه، یعنی از قاله نباشه، یقولو نباشه. دقت کنید. پس و شرطها، شرط ان مفسره این است که از توسط و بین جملتین واسطه بشه بعد میان دو تا جمله، یعنی در وسط دو تا جمله واقع بشه بعد که اولهما، اولین این دو تا جمله به معنی قول باشه، اولین این دو تا جمله به معنای قول باشه، به معنای قول باشه ولی با حروف قول نباشه، حروف قول یعنی قاف و واو و لام درش استعمال نشده باشه. این یه شرط. شرط دیگری هم داره، شرط دیگه، و عدم و دخول جار علیها، شرط دیگه هم این که حرف جری هم باید بر سر این ان داخل نشده باشد و عدم و دخول جار علیها و داخل نشده باشد حرف جری بر او. یعنی شرط دومش هم اینه که حرف جری برش داخل نشده باشد. دقیقا فهم؟ مثال بزنم اون ببینید آقا اوحینا الیه در قرآن هست اوحینا الیه انسنا الفلکه این درباره حضرت نوح علیه السلام اوحینا الیه ما که خدا هستیم وحی کردیم الیه به سوی نوح که چی؟ انسنا الفلکه که یک کشتی بساز به نوح وحی کردیم که یک کشتی بساز اوحینا وحی کردیم الیه به نوح که چی؟ انسنا الفلکه که کشتی بساز. خب ببینید آقا در اینجا تمام شرایط هست این تمام سخن ما در راجع به این علی میخوام بگیم این چی قسم علیه؟ علی مفسره است علی مفسره است علی که تفسیر کننده ما قبل میشه. خب گفتیم آقا اولا ان مفصله شرطش اینه که میان چند تا جمله واقع بشه؟ دو تا جمله هم اینه یکی اوحینا الیه این اوحینا الیه یه جمله اسنا الفلک هم چی آقا؟ این هم یه جمله اوحینا الیه یه جمله اسنا الفلک این هم یه جمله پس میان دو تا جمله که گفتیم باید واقع بشه واقع هم شد میان دو تا جمله درست همون؟ هر دو تا جمله هر دوشون دو تا جمله ها هر دوشون اینجا چی هم در این مثال ما فعلیه هستن اوحینا الیه جمله هست چقدر جمله یه فعلیه اسنا الفلکه این هم جمله هست اونم باز چقدر جمله یه فعلیه. خب پس شرط اول ان اینه که ان میان دو تا جمله واقع بشه یکی اوحینا الیه یه جمله یکی هم اسنا الفلکه این هم یه جمله پس دو تا جمله این شرط اول. شرط دوم این که جمله اولتون میباید درش معنای قول به کار رفته باشه ولی حروف قول به کار نرفته باشه. در این جمله اولتون چی به کار رفته؟ اوحینا. اوحینا درش معنای قول هست ولی چی؟ ولی حروف قول نیست. یعنی مثلا قلنا نیست. اگه قلنا بود نمیشون. قلنا نیست. بلکه اوحینا. در اوحینا حروف قول نیست. یعنی قاف و واو لام نیست. ولی معنای قول هم هست یا نیست؟ وقتی میگید اوحینا بهش وحی کردیم یعنی چی بهش وحی کردیم؟ یعنی بهش گفتیم دیگه. پس معنای گفتن درش هست اگرچه حروف گفتن درش نیست. پس شرط دوم هم این بود که جمله اولتون باید درش معنای قول معنای گفتن باشه ولی حروف گفتن یعنی قاف و واو لام درش نباید باشه. یعنی جمله اولتون قاله نباید باشه یقولو قول یقولونه تقولونه اینا نباید باشه. معنای قول درش باید باشه ولی حروف قول نباید باشه. این شرط دوم. شرط سوم این که گفتیم باید حرف جر بر سر این ان در نیاد. اینجا حرف جر در نیامده. پس هر سه تا شرط داره. حالا که هر سه تا شرط داره به این ان میگن ان چی؟ مفسره. چرا بهش میگن ان مفسره؟ به خاطر اینکه این ما بعدش تفسیر برای چیه؟ برای ما قبلشه. اول اگه خدا میفرمود اوحینا الیه وحی کردیم به سوی او وقت ما از محتوا و مفاد وحی هم خبر داشتیم یا نه؟ اوحینا الیه به سوی او وحی کردیم حالا تفسیر میکنند که این وحی که کردیم چی بود؟ بهش چی وحی کردیم؟ بهش چی گفتیم؟ گفتیم استایل فلکه گفتیم کشتی بساز. پس حالا مفاد وحی مضمون وحی محتوای وحی بر ما معلوم شده است. اوحینا الیه وحی کردیم به سوی او انسنا الفول. اگر این انسنا الفول رو نگفته بودیم معلوم نبود خداوند به حضرت نوح چی وحی کرده است. فقط معلوم بود وحی کرده است ولی معلوم نبود چی وحی کرده است. مفاد وحی معلوم نبود ولی حالا که میگیم انسنا الفول مفاد وحی هم چی شده؟ معلوم شده. میفرمان که پس بله میفرمان که و شرطها شرطه بله و شرطه ان مفسره چی؟ ات توسط و بین جملتین در وسط واقع شدن میان دو تا جمله است که اولهما به معنی القول. پس میان دو تا جمله واقع شد. این در این مثال ما هر دو هم اسمی هست فعلی هست.
اولهما به معنی قول، اولین این دو تا جمله هم باید معنای قول داشته باشه، ولی حروف قول، ماده قول درش نباید باشه. و عدم و دخول جار علیها، باید حرف جر هم برش داخل نشود. خب این سه تا از معانی بود. یه معنای چهارمی هم بوده است برای ان، معنای چهارم ان، و سه تا از معانی ان رو گفتیم. معنای چهارم هم ان زائد است که این رو دیگه اشاره برای فردا. فقط آقای باید دقت بکنن اینجا که فرمودن بین جملتین، این اولهما باید باشه اولاهما. اولهما چون صفت برای جمله است باید باشه اولاهما، باید چیز باشه، مؤنث باشه. اولاهما به معنی القول و عدم و دخول جار علیها. و السلام علیکم. آقایون یه ده دقیقه بیرون باشن، آقا بیاد برای